مثلاش باشم، معزون هم باشم، باید صفاتی رو داشته باشم، ویژگی هایی رو داشته باشم که اگر اون ویژگی ها رو نداشته باشم دوباره قضاوت مثبت تبدیل به قضاوت منفی میشه.
بله.
که حالا این صفات رو اگر صلاح الدین در بخش بعدی من نکات رو عرض بکنم، بخش سومو بگم که انشالله بعد باید بازش بکنیم. ممکنه من در جایگاه قضاوتم باشم، صفات شایسته قاضی رو هم داشته باشم، اما نکته سوم رفتار شایسته یک قاضی
بله.
و رفتار از روی عدالت و انصاف که دربارش صحبت خواهیم کرد اون هم خیلی مهمه. پس ذات من در جایگاه قضاوت باشه، صفات قاضی رو داشته باشم، فعل یک قاضی عادل رو هم داشته باشم، اگر این ستا باشه میشه قضاوت مثبت، هر کدوم از این ستا نباشه برایند این قضاوت میشه قضاوت منفی که قطعا تبعات منفی خواهد داشت.
بله بسیار خوب، متشکرم از لطف شما. ساعت 10:40 است و برنامه صبح روشن را از رادیو معارف میشوید. سوال کردیم که کجاها بیشتر تو جامعه مشاهده میکنید که قضاوت‌های نادرست و غیر عادلانه انجام میشه و چرا؟ چند مورد تلفن بشنویم.
جاهایی که مشاهده میشه بعضی یا قضاوت‌های نادرست میکنن یا ایجاد بدبینی میکنن در جامعه این است که بعضی وقتا انسان یه کاری خیر که میاد انجام بده، بعضی هم میان و میخوان آدم از اون کار منصرف کنن. مثلا میگن صدقه بدیم یا میگن بابا این صدقه معلوم نیست دست کی میرسه، دست هم معلوم نیست، بدون بیسار صدقه نده، نمیدونم خود یه مورد یتیمی یکی احتیاج داره بهش مستقیم بده، یا این صندوق ها ننداز که اینو معلوم نیست.
میخواستم بگم اگه ما خودمونو قضاوت کنیم نمیتونیم اقرار کنیم. مثلا نباید بگیم مثلا اون هر کسی عیبی داره، انگ به خود زدن از گناهان کوچک و بزرگ، این خطاها نمیتونیم ما خودمون رو ببخشیم. و وقتی خودمون راجع به خودمون قضاوت کنیم اجازه میدیم دیگران هم ما رو قضاوت کنن.
ببینید این اتفاق بعد میتونه در هر جایی که دو سه نفر آدم با هم جمع باشن بیفته و علتش هم ضعف ایمانه. دلیلی نداره انسان کسی رو رصد کنه، قضاوت کنه، چون یه پیامدهای بدی داره، سوء زن ایجاد میکنه، نفاق بین مردم ایجاد میکنه و واقعیت مطلب اینه که دلها رو از هم دور میکنه. انسان مؤمن به معنی واقعی که سعی میکنه برای مردم هم خوب بگه، هم نهایتاً اگر نمیتونه به قول معروف چشمش بار بر نمیداره که بخواد برای مردم خوب و خیر بگه، سکوت میکنه.
دختر کوچولو دو تا سیب در دو دستش داشت. در این موقع مادرش وارد اتاق شد، چشمش به دو دست او افتاد، گفت یکی از این سیبا رو به من میدی؟ دخترک نگاهی خیره به مادرش انداخت و نگاهی به این سیب و سپس آن سیب انداخت. اندکی اندیشید، سپس یک گاز به این و آن سیب زد. لبخند روی لبان مادرش ماسید، سیمایش داد میزد که چقدر از دخترکش ناامید شده است. اما دخترک لحظه‌ای بعد یکی از سیب‌هایش که گاز زده شده بود به طرف مادر گرفت و گفت بیا مامان این سیب شیرین‌تره. مادر خشکش زد. چه اندیشه‌ای به ذهن خود راه داده بود و دخترکش در چه اندیشه‌ای بود. هر قدر با تجربه باشیم، در هر مقامی که باشیم، هر قدر خود را دانشمند بدانیم، قضاوت خود را قدری به تأخیر بیاندازیم که بعد از اون پشیمانی به بار نیاوریم.
در خصوص موضوع امروز این هفته که در مورد قضاوت نادرست هست، اینو باید عرض کنم که در کلیه جاهایی که ما رفت آمد داریم، حالا چه خانوادگی هست و یا چه اجتماعی هست، همه جا ما شاهد این قضاوت نادرست هست. اگر مثلا شخصی به یه ارگانی، به یه اداره رجوع کرده و کارش یه ذره مثلا طول کشیده از اون ساعتی که باید کارش انجام می شده، میان قضاوت میکنن ها اینا الان مثلا تا ساعتی تا پاسی مثلا دارن فقط صبحانه میخورن، یا نمیدونن که این بنده خدا که دیر اومده اونم مثل ما انسانه، یه مشکلی حالا از نظر خانوادگی مثلا این بنده خدا داشته.
خیلی خوب، ممنونم از محبتتون، نکات خوبی رو مطرح کردید. داستانکی که شنونده بزرگوارمون خوندن تو تلفنشون به نظرم نکته های خوبی از این دست رو ما زیاد داریم که یه مقدار تکان دهنده است اگه فکر بکنیم. اون بچه‌ای که سیب و گاز میزنه گاهی اوقات میگیم چقدر خودخواهه که حتی حاضر نیست سیب سالم رو به دست دیگران برسونه، در حالی که منظور نظرش چیز دیگه بوده. یه مقدار کافیه که ما تأمل داریم، یه ذره صبر بکنیم. به محضی که یه چیزی رو نگاه میکنیم زود قضاوت نادرست راجبش نکنیم. اگر یه مقداری ما تأمل داشته باشیم به نظرم خیلی از این اتفاقا رخ نمیده، خیلی از این قضاوت‌های ناصحیح اتفاق نمیفته. آقای هاتفی از آلانق گفتن که لطفاً زود قضاوت نکنید، اول فکر کنیم و بعد پاسخ بدیم. یه قاضی برای اینکه قضاوتش درست باشه لازمه یه پرونده حجیم از شواهد و مدارک رو داشته باشه و حرفای مدعی و متهم رو هم در چند جلسه حضوری بشنوه، چندین سال هم برای کسب تخصص درس خونده باشه. در عجب هم از کسایی که با کمترین قرینه قضاوت میکنن و از خودشون خجالت هم نمیکشن. چرا خجالت نمیکشی؟ کسی که داری قضاوت ناصحیح میکنی، با اینکه علم نداری، آگاهی نداری، از اصل ماجرا بیخبری و خیلی راحت دیگران رو داری قضاوت میکنی. قضاوت ناصحیح، نادرست. 917-78-38 دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از لطفتون. بازم بریم سراغ کارشناس برنامه جناب دکتر عباسی آقوی عزیز و بقیه ماجرایی که میخوان برای ما راجع به قضاوت ناصحیح بگن، انواعش و جایگاه اهمیتش هم که گفتن. گفتیم که مباحث رو خلط نکنیم. بعضیا مطلق قضاوت رو رد میکنن، این غلطه. حالا تو این فضای مجازی هم خیلی اوقات میبینیم که همدیگر را قضاوت نکنیم. چرا قضاوت میکنیم بابا؟ یه جاهایی بایستی قضاوت بکنیم، اونم با شرایطی که از تالی فرمودید آموزه‌های دینی مایات میدن. در خدمت ما جان
عرض کردم خدمتتون که پس نکته اول اینه که من در جایگاه قضاوت باشم و دنبال این که در این جایگاه قرار بگیرم هم خیلی نباشم. اینقدر ما روایت تو این زمینه زیاد داریم که من حیفم میاد بعضیا رو نگم. این رو بگم بعد برم سراغ بخش دوم، صفات قاضی رو محضرتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
در روایت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه داریم که فرمودن قاضی عادل رو تازه روز قیامت میارن، اینقدر از این دقیق حساب میکشند که آرزو میکنه در دنیا بین دو نفر درباره یک دانه خرما هم قضاوت نمیکرد. درباره یک دانه خرما هم بین دو نفر قضاوت نمیکرد. اینقدر سخت از او حساب میکشند. پس ما دنبال این نباشیم. حتی اگه دو نفر از رفقامون گفتن بیا مثلا درباره این قضیه بین ما قضاوت کن، اگر واقعا میبینیم منافعش بیشتره این کارو بکنیم، اگه ممکنه ضرر اون برای من یا دیگران بیشتر باشه این کارو نکنیم. حالا همینجا من این حکایت خیلی کوتاه بگم. یه عده از بچه مکتبی ها خطشون آوردن پیش حضرت علی علیه السلام، گفتن که شما قضاوت کنید که کدام یک دقیقتر و قشنگتر نوشتیم.
بله.
خب حضرت امیرالمومنین علیه السلام به جای اینکه سریع بگن خب این قشنگتره این زشتره که ممکنه حالا بعضی هم ناراحت بشن، یه نکته خیلی قشنگ فرمودن. فرمودن اما انها حکومه والجور فیها کالجور فی الحکم. اینم یک نوع قضاوته. و اگه من در اینجا بیام جور بکنم و در حقیقت خلاف عدل عمل بکنم، مثل همون قضاوتی است که توی دادگاه اتفاق میفته.
بله.
پس توی این مسابقات ورزشی و یا مسابقات علمی، تو هر جایی که یک داوری وجود داره، من ممکنه یک جا نشستم به عنوان مصاحبه کننده و باید یه عده‌ای رو مصاحبه بگیرم، یا مصاحبه علمی، مصاحبه استخدامی، اینم یه نوع قضاوته.
بله.
خب این بد نیست که من خب ناچارم این قضاوت انجام بدم، همونطور که حضرت علی فرمودید بدون داوری و قضاوت نمیشه که مثلا یک مجموعه بخواد نیروی انتخاب بکنه. اما اینجا با دقت بکنم، اینم یک نوع قضاوتی است که با توش من دقت بکنم.
درست.
استادی که داره برگه امتحانی شاگرداش تحصیل میکنه، الانم دیگه تقریبا ترم اول تموم شده و ترم دوم داره شروع میشه، ممکنه بعضی اساتیدمون مشغول تحصیل برگه‌ها باشن، یه ذره بالا پایین کردن این نمره‌ها و دقت نکردن همون مسئله قضاوت مثبت دارای آثار خوب رو تبدیل میکنه به قضاوت منفی.
بله.
و این نکته ها رو من بهش توجه بکنم که اینا همه مصادیق قضاوته. فقط نگیم خب یه قضاوت داریم تو دادگاه، یه قضاوت داریم توی بین رفتارهای خودمون. نه، تمام اینها مصادیق قضاوت تلقی میشه. اما نکته دوم که قرار شد نکاتی رو محضرتون تقدیم بکنم این که من اگر میخوام قضاوت بکنم
بله.
و ناچارم مثلا این رو داشته باشم چه ویژگی هایی برای قاضی لازمه. هم در فقه و هم در اخلاق نکاتی گفته شده. خدا رحمت کنه حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه، ایشون در شرایط قاضی چند تا نکته گفتن. این شرایط نقطه اوجش برای قاضی است که میخواد در دادگاه منصب قضا رو به عهده بگیره، اما اکثر اینها برای تک تک مایی که توی جایگاه قضاوت‌های کوچیک هم قرار میگیریم صدق میکنه.
بله.
نکته اول کمال عقل و حالا بحث رسیدن به حد بلوغ از نظر شرعی، اما قطعا عقل و خردمندی برای قضاوت شرط اوله که من بالاخره باید بیام استدلال بکنم، با این استدلال نتیجه بگیرم. پس عقل شرط اوله. که خود این که حالا عقل چطور تقویت میشه، ما خب در روانشناسی متاسفانه چیزی به نام عقل نداریم، اونجا مسئله هوش رو مطرح میکنن، حالا انواع هوش. این که عقل همون هوش یا نه بحثای علمی مفصلی داره، اما اون عقلی که اسلام میگه دو تا ویژگی داره. یک، ویژگی شناخت حقیقت از غیر حقیقت، و دو، عمل کردن بر اساس حقیقت. یعنی عقل در اسلام فقط قوه شناخت نیست،
بله،
زمینه‌ای برای عمل کردن بر اساس حقیقت هم هست. نکته دوم ایمانه. من برای اینکه یه قاضی خوب باشم باید انسان مؤمنی باشم. اگر اون ایمان در من قوی نباشه ممکنه من به خطا برم، اما ایمان خیلی جاها منو کمک میکنه. حالا در بحث قضاوتی که در دادگاه و امثال اینها هست، مسئله طهارت مولد، این که فرد حلال زاده باشه، مرد باشه، اینها هم جز به شرایط قاضیه که لزوماً ممکنه در شرایط قضاوت زندگی این ضرورت نداشته باشه. مسئله قوه اجتهاده،
بله،
که من باید مجتهد باشم تا بتونم قاضی باشم یا اذن از مجتهد داشته باشم، باز اینا مربوط به قضاوت مصطلح در دادگاه هاست. اما دو نکته دیگه هست که اختصاص به اون نداره، یکی مسئله عدالت، یکی مسئله علمه. من باید نسبت به اون مسئله که میخوام قضاوت کنم علم داشته باشم. فرض کنید یکی میاد میگه خب من دندونم درد میکنه، یکی میاد میگه من سرم درد میکنه. من اگر نسبت به علم پزشکی و طب آگاهی ندارم چرا باید قضاوت کنم؟ نه، اینو نخور، اینو بخور. یک در واقع پادشاهی به وزیرش گفتش که چه شغلی از همه بیشتره توی مملکت ما؟ گفت فردا بهت میگم. یه دستمالی به خلاصه سرش بست و از راه که میومد هر کسی یه نسخهی براش پیچید. گفت من امروز فهمیدم که بیشترین شغل این شغل پزشکیه که الحمدلله هست، و حالا بالاخره یه سری از تبها هم گاهی بالا میگیره که حالا نمیخوام وارد بحثش بشم. اینو باید دقت، اینو قضاوته،
بله.
آیا این قضاوت درسته؟ من علم باید داشته باشم، اونم علم دقیق نسبت به اون مسئله. و نکته‌ای که بسیار اهمیت داره بعد از عقل و ایمان و علم، مسئله عدالته. ما در قرآن کریم بارها مسئله عدالت و قسط رو خدای متعال به ما توصیه فرموده. ان حکمت فحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین. اگر حکم کردی، جالبه که نمیگه حکم کن حتما و به قسط حکم، میگه اگر حکم کردی با قسط حکم بکن.
بله.
خدا مقسطین رو دوست داره. قسط بعضی از محققین میگن با عدل یکیه، برخی میگن با عدل فرق میکنه، گرچه که با هم نقاط اشتراک داره. مسئله قسط یعنی اون حقوقی که مشترک بین همه انسان ها سواد رعایت بشه، مثل حق حیات، مثل خیلی از حقوق. عدالت یعنی اون ویژگی های خاصی که افراد با هم متفاوتن و حقوق خاصی پیدا میکنن. پس قسط جنبه اشتراکی داره، عدل جنبه اختصاصی داره. ولی خدای متعال میگه من مقسطین رو دوست دارم. در قرآن کریم 8 دسته رو خدا گفته دوست دارم، فرصت نیست همه اونا رو بگیم.
بله.
اما یکی از اون 8 دسته که خدا دوست داره اهل عدله. ما باید در قضاوت هامون بر اساس عدالت حکم بکنیم. خدای نکرده بعضی از تعصب ها باعث نشه که از دایره عدالت خارج بشیم. و مهمترین خصلتی که یک قاضی باید داشته باشه، چه در عرصه عمومی و چه در عرصه زندگی شخصی، قطعا مسئله عدالته. اگر من این ویژگی ها رو در خودم تمرین بکنم و تقویت بکنم، احیانا در معرض قضاوت هم قرار گرفتم، خیلی جاها ما مجبور میشیم این کار رو بکنیم، میتونیم با عقل و ایمان و عدل و علم یک قضاوت درست داشته باشیم. حالا در قاضی های متداول در قوه قضاییه باید طهارت مولد که حالا نظر حضرت امامه، مسئله اجتهاد و یا اذن از مجتهد و مسئله مرد بودن باشه. حالا من یک نقطه بدم تو پرانتز که بحث مرد بودن در قضاوت مصطلح، ببینید من تحلیل روانشناختی میکنم، خانوما نگن خب مگه ما چمونه که قضاوت نکنیم. حدود 65% آمارها در امریکا نشون میده که 65% زنها، یه تحقیق انجام شد، جزئی نگرن و باز اکثر زنها تفکر احساسی دارند. این نقص نیست. چرا؟ چون از نظر تیپ شخصیتی بهترین تیپ شخصیتی برای تربیت فرزند جزئی نگر احساسیه.
درست.
اما همین تیپ جزئی نگر تو جمع‌بندی و حکم نهایی دچار مشکل میشه. همین تیپ جزئی نگر احساسات در نتیجه گیریش دخالت میکنه. این برای قضاوت ممکنه مشکل ایجاد بکنه. لذا اسلام فرموده این مسئولیت رو از زنها بر میدارم. اما خب طبیعیه که خانم ها توی زندگی شخصی گاهی نیاز پیدا میکنن قضاوت بکنن. اگر بر اون احساسی بودنشون و بر اون جزئی نگریشون غلبه کنن، بتونن به صورت کلی نگاه بکنن و با منطق، میتونن قضاوت درستی داشته باشن.
بله، خیلی خوب، خیلی متشکرم جناب جهت الاسلام دکتر محمد مهدی عباسی آقوی. 10:16 و 10 ثانیه است. همراه هستید با شبکه رادیو معرف، برنامه صبح روشن.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید.
ضمن این که به بحث‌های برنامه گوش می‌کنید، سوال من ابتدای برنامه این بود که کجاها بیشتر تو جامعه مشاهده می‌فرمایید که قضاوت‌های نادرست و غیر عادلانه انجام میشه و چرا؟ در طول زمانی که برنامه داره پخش میشه انشالله این سوال رو پاسخ بفرمایید. سامانه پیامکی ما 30553 هست و تلفن‌های ارتباطی ما 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. سقراط میگه که جامعه وقتی فرزانگی و سعادت پیدا میکنه که مطالعه کار روزانش باشه. چقدر اهل مطالعه هستیم و خواندن کتاب کجای زندگی ما هست؟ یکی از اون سوالای بسیار اساسی است که همواره باید دنبال پاسخش باشیم. سکر خانم دکتر فرهودی، سلام علیکم، صبح شما بخیر.
به نام خدا. سلام به شما آقای هدایت فر، موجه توامند صبح روشن، روزتون بخیر باشه و سلام به شنوندگان عزیز همراه صبح روشن. قبل از اینکه وارد معرفی کتاب امروز بشم، میخوام یه فضایی رو برای شما و عزیزان شنونده مجسم بکنم. آقای هدایت فر، تصور کنید که یه روز صبح وارد سازمان شدید و میبینید که چند نفر از همکاران دارن با همدیگه صحبت میکنن و به محض اینکه شما وارد جمعشون میشید صحبتشون قطع،
سکوت میکنه.
شما چه برداشتی میکنید؟
من برداشت میکنم که احتمالاً یه حرف خوبی دارن راجع به من میزنن.
ولی خب ممکنه همه این برداشت مثبت رو نداشته باشن و ممکنه
آدم مثبت نگیری
بکنن که حالا چون اون مطلب راجع به خودشون بوده و احیانا دارن غیبتشون میکنن، پس بله، صحبتشون رو قطع کردن.
بله.
ولی احتمالش هم هست که مثل شما مثبت نگر باشن و نگاه مثبتی داشته باشن، اما اکثرا دچار قضاوت نادرست میشیم، در حالی که ممکنه همکاران ما دارن یک خبر بد رو از ما مخفی میکنن و میخوان که ما روحیمون رو قبل از اینکه وارد استودیو بشیم از دست ندیم. این جنبه خوبشه و جنبه بدش هم اینه که حالا دارن غیبت ما رو میکنن و دچار قضاوت نادرست میشیم. در تک تک لحظات زندگیمون از این اتفاقات ممکنه بیفته و از این موقعیت ها ممکنه که برای ما پیش بیاد. بنابراین همواره ما در حال قضاوت کردن هستیم ناخودآگاه و خیلی بده که اگر همیشه عادت کنیم به قضاوت‌های نادرست. به خاطر همین کتابی انتخاب کردم که کمکمون کنه این عادت نادرست رو کنار بگذاریم، تحت عنوان ترک عادت قضاوت نادرست. و در ادامه عنوان اینطور اومده: باورهای سد راهتان را کنار بگذارید و به زندگی بهتر برسید.
بله.
این کتاب ترجمه آقای مهدی قراچداغی هستش و انتشارات نسل نواندیش در تهران سال 98، یعنی همین امسال، این کتاب رو چاپ کرده در 150 صفحه. یک کتاب تقریبا کم حجم که کمک میکنه و همراه ما هستش مثل یک یار مهربان تا ما بتونیم اگر این عادت ناپسند رو در زندگیمون داریم از خودمون دورش بکنیم. تنها راه برای رهایی از قضاوت منفی رو خواننده میتونه از این کتاب دریافت بکنه، نه تنها راه رهایی از قضاوت‌های منفی، بلکه چگونه یه رهایی از افکار مخرب و ناراحت کننده رو هنگامی که فرد احساس میکنه مورد قضاوت نادرست قرار گرفته هم میتونه از این کتاب برداشت بکنه. یعنی یادمون میده که چطور در مورد دیگران قضاوت نادرست نداشته باشیم، چطور اگر دیگران راجع به ما قضاوت نادرست داشتن باهاشون برخورد بکنیم، یعنی از هر دو دیدگاه به قضیه قضاوت نادرست پرداخته شده. کتاب جالبیه، فکر میکنم که شنوندگان عزیز ازش استقبال خوبی بکنن.
بله.
چون جملاتی که نوشته شده توی این کتاب خیلی رسا و شیباست و قلم خوبی داشته نویسنده کتاب. میتونیم سراغ این کتاب رو از نسل نواندیش بگیریم چون ناشر این کتابه و امسال این کتاب رو راهی بازار نشر.
بسیار عالی، خیلی خوب. اگرچه این بخش معرفی کتاب یه بخش کوتاهی هست، ولی من با اجازه آقای جلالی تهیه کننده برنامه میخوام یه مقداری این وقت رو بیشترش بکنیم. حالا از روز دوشنبه الان نمیخوام که خیلی مصدق اوقات شما بشم خانم دکتر، ما راجع به روش‌ها و فنون مطالعه کردن، چون شما در این حوزه تخصص دارید، خیلی مطالب رو بایست یاد بگیریم، در واقع شوق به مطالعه رو به یه شکلی در خودمون ایجاد بکنیم و بعد انشالله کتابایی که معرفی میشه با علاقه تهیه بکنیم و مطالعه بکنیم. من فهم میکنم که از روز دوشنبه حضرت عالی در یک خط یا در یک دقیقه راجع به فنون یا اصطلاحاً تکنیک های مطالعه، اینکه چگونه مطالعه بکنیم، یه توضیح مختصر میفرمایید و بعد کتاب مورد نظرتون رو معرفی میکنید. مایلید؟
حتما.
بسیار خیلی متشکرم، لطف کردید. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.
سختی هیچ جاده ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه.
برنامه زنده صبح روشن. صبح روشن.
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن.
مباحث اجتماعی با محوریت الگوی سبک زندگی دینی.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30.
خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
صبح روشن.
روزی خانم معلم ریاضی به پسر 7 ساله‌ای ریاضی یاد میداد. یک روز از او پرسید: اگه من بهت یه سیب و یه سیب و یکی بیشتر سیب بدم، تو چند تا سیب خواهی داشت؟ پسر بعد از چند ثانیه با اطمینان گفت: 4 تا. معلم نگران شده و انتظار یک جواب صحیح آسان رو داشت. او ناامید شده بود. او فکر میکرد شاید بچه خوب گوش نکرده است. تکرار کرد: خوب گوش کن، خیلی ساده است، تو میتونی جواب صحیح رو بدی اگه با دقت گوش کنی. اگه من به تو یه سیب و یه سیب دیگه و یکی بیشتر سیب بدم، تو چند تا سیب داری؟ پسر که در قیافه معلمش ناامیدی رو دیده بود دوباره شروع کرد به حساب کردن با انگشتاش، در حالی که او دنبال جوابی بود که معلمش رو خوشحال کند. برای همین با تأمل پاسخ داد: 4 تا. ناامیدی در صورت معلم باقی ماند و به یادش آمد که پسر توت فرنگی را دوست دارد. او فکر میکرد پسرک سیب را دوست ندارد و برای همین نمیتواند تمرکز داشته باشد. در این موقع با هیجان فوق‌العاده و چشم‌های برق زده پرسید: اگه من به تو یه توت فرنگی و یکی دیگه و یکی بیشتر توت فرنگی بدم، تو چند تا توت فرنگی داری؟ معلم خوشحال به نظر می رسید و پسرک با انگشتانش دوباره حساب کرد و با تأمل جواب داد: 3 تا. در این لحظه خانم معلم پیروزمندانه تبسم کرد. برای نزدیک شدن به موفقیتش او خواست به خودش تبریک بگوید، ولی انگار یک نکته باقی مانده بود. او دوباره از پسرک پرسید: حالا اگه من به تو یه سیب و یه سیب دیگه و یکی دیگه سیب بیشتر به تو بدم، تو چند تا سیب داری؟ پسرک فوری جواب داد: 4 تا خانم. خانم معلم مبهوت شده بود و با صدای گرفته و خشمگین پرسید: آخه چطور؟ پسر با صدای پایین و با تأمل پاسخ داد: خانم اجازه؟ برای اینکه من قبلا یه دونه سیب توی کیفم داشتم.
بله، ممنونم حمید آقای سوری عزیز، همکار ارجمندم، که این بخش حالا داستان یا داستانک رو اجرا کردن. تشکر، انشالله که پسندیده باشید. 10:26 و 11 ثانیه است و تا ساعت 10:30 قرار آرامش داریم. 2-3 دقیقه های دکتر بحثشون رو ادامه میدن. خواهش میکنم.
متشکرم از زحمت شما و همکارانتون و بخشای خیلی زیبایی که استفاده میکنیم تهیه میفرمایید.
خواهش میکنم.
در بخش سوم که عرض کردم، حالا که من جایگاه قضاوت رو دارم، صفت قضاوت رو هم دارم، که صفت قضاوت میتونیم اینجوری حفظ بکنیم با 4 تا عین: عقل، عبودیت، علم و عدل. حالا میریم سراغ این که من باید چه افعالی رو انجام بدم، چه کارهایی رو انجام بدم تا قضاوتم قضاوت منفی نباشه، به قضاوت درست باشه. من هرچی نگاه کردم کاملتر از نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر که نامه 53 نهج البلاغه است در این زمینه پیدا نکردم، که وقتی که دارن به مالک توصیه میکنن چه فردی رو به عنوان قضاوت انتخاب کن، حضرت چندین نکته رو فرمودن. 1، فرمودن بهترین مردم رو برای قضاوت انتخاب کن. ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیت کفی نفسه. کسی که پیش تو از همه بهتره اونو قاضی بکن. پس قاضی یه جایگاه بلنده که باید بهترین فرد اونجا قرار بگیره.
درسته.
بعد که اون رو انتخاب کردی، چه کارهایی باید انجام بده و او چه ویژگیهایی باید داشته باشه در رفتار؟ 1، اینکه انبوه کارها او رو خسته نکنه، از عهده کار بر بیاد. این نکته مهمی است. در واقع صبر و حوصله‌ای که از داری فرمودید، زود بالاخره ناراحت نشه و خسته بشه و با عجله بخواد قضاوت بکنه. دوم اینکه طرفین متخاصم در ستیزه و لجاج که هستن، رأی خودشونو بر او تحمیل نکنن. این خیلی مهمه، یعنی نفوذناپذیر باشه، حالت دهنبین نداشته باشه، یه طرف بتونه بر او سخنشو غلبه بده.
بله.
نکته بعدی اینکه اگر اشتباه کرد بر اشتباه خودش اصرار نکنه طرف حق رو بگیره. من اگه درباره رفتار یه نفری هم تو زندگی قضاوت کردم، در مورد همسرم، در مورد فرزندم، بپذیرم اشتباهمو و برگردم به سمت حق. نکته بعدی این که طمعکار نباشه و دنبال نباشه حالا چی گیر من میاد در این قضاوت کردن. نکته بعدی که بسیار مهمه، به اطلاعات سطحی اکتفا نکنه. امام صادق فرمودن لا یطمئن قلیل الفقه فی القضا، کسی که دانش اندکی داره، فهم عمیق از دین نداره، نباید این قضاوت بکنه. پس سطحی نگر نباشه. نکته بعدی این که در موارد شبهه تا کشف حقیقت تأمل بکنه. و نکته بعد این که به دلایل قطعی حکم بکنه و از مراجعه افراد مختلف به تنگ نیاد، استقبال بکنه از مراجعات، در کشف حقایق صبور باشه، بعد از اینکه روشن شد موضوع حکم قاطع بکنه. تملق و چاپلوسی، حیله و خدعه او رو به هر سویی نکشاند، یعنی کسی که حالا از او تملق میکنه ای بخواد یک در واقع امتیازی به او بدهد این گونه نباشه. و بعد حضرت فرمودن البته و اولائک قلیل، این افراد بسیار اندکن، بسیار اندک و